の無心男性活躍力のある水泳の場合知事の上で正すとされているのは山田洋の大優勝で正すとされるのは水泳の人生について正すんだったために私の4税の英語の和平で総括これが上の人は神の人は石田の場所の場所ラグランドというのは青菜の王フォベル王お部屋だって今度は今度は今度は今度は今度は今度は今度は今度は今度は今度は今度は今度は今度は今度は今度は今度は今頑張りますが、私、小学生、小学生、小学生、小学生、小学生、小学生、小学生、小学生、小学生、小学生、小学生、小学生、小
学生、小学生、小学生、小学بعد بعض از بعضی از مفسران اهل سنت نقل میکند که این حدیث جعلی است و شبیه کلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست لکن میگوید به نظر ما این سخن حق است که سورة المائده و نعمت الفائده این یک مطلب دوم این است که نقل میکند که سوره مائده در ملکوت عالم به عنوان سوره منقذه موسوم است چون این نام هایی که برای این سور هست اینها اعلام بالغلبه است بعضی از این سور اسم خاص خود را دارد نظیر فاتحة الکتاب که در حدیث آمده است لا صلاة الا بفاتحة الکتاب یا سوره توحید و اخلاص و یا سوره یاسین اینها نام‌های خاص خود را دارد ولی بعضی از سور قرآنی اینها علمش نامشون از باب علم بالغلبه است لذا الان تفسیرهایی که مال قدماست وقتی مراجعه می‌فرمایید می‌بینید که اونا نمیگن فی تفسیر سوره البقره میگن فی تفسیر سوره التی یذکر فیها البقره هم طبری را سبکش این است هم مرحوم سید رزیز رضوان الله علیه سبکش این است میگن فی سورت اللتی یذکر فیها الانعام ولی در ملکوت عالم که قرآن از اونجا نازل شده است هر کدام از این سور اسم خاص خود را داشت در ملکوت عالم سوره مبارکه مائده به عنوان منقذه موسوم است برای اینکه لعنها تنقض صاحبها عن ایدی ملائکه العذاب کسی که به معارف این سوره معتقد باشد به اخلاقیات این سوره متخلق باشد به احکام این سوره عالم و عامل باشد ذات اقدس اله به برکت این سوره او را از دست ملائکه عذاب آزاد می کند لذا منقذ است این هم دو مطلب سومی که باز قرطبی در جامع می گوید این سوره نقل کردن که مشتمل بر 18 حکم فقهی است که در سایر سور نیست حکم منخنقه و متردیه و معکر از سبو و بعد میگوید 19 هم در این سوره است که در سایر سور نیست و اون مسئله اذان است اذان در قرآن نیامده مگر در سوره مبارک مائده چون فرمود به اذان نادیتم الی صلات تخذوها حضبا ندای به نماز همون اذان است و اگر در سوره مبارکه جمعه آمده است که اذان نودیه لصلات یوم الجمعه این اذان عام نیست این اذان مخصوص نماز جمعه است پس در قرآن آیه‌ای که راجع به اذان برای مطلق نماز باشد همین سوره در سوره مبارکه مائده است که اذان نادیتم الصلات این سخنان قرطبی است در جامعه اینها حق است ولی استنباط ناتمامی است اگر سوره مبارکه مائده نعمت الفائده بر او مترتب است و اگر در ملکوت عالم به عنوان سوره منقذه است تنها برای این 17 یا 19 حکم فقهی نیست چون بسیاری از سور قرآن احکام فقهی دارند که در سوره مائده نیست در خیلی از سور مثل سوره مبارکه بقره احکام فقهی بیشتری دارد ولی به عنوان سوره منقذه در ملکوت عالم نامگذاری نشد اساس این کار که اگر نعمت الفائده بر او مترتب است یا منقذ بودن بر او مترتب است، همون ولایتی است که در این سوره مبارکه است. انما ولیکم الله در این سوره است، بلغ ما انزل الیک من ربک در این سوره است، الیوم اکملت لکم دینکم در این سوره است. بنابراین نباید حرف را از اون مسیر اصلیش جدا کرد، به مسیر فرعی بود. مطلب دیگر آن است که از بعضی از متسلبین در جاهلیت خواستند که شما در قبال تحدی قرآن مثل قرآن کتابی بیاورید. او یعنی کندی گفت که من مقدورم نیست که مثل قرآن بیاورم، ولی مثل بعضی از قرآن را میتوانم مثلا بیاورم. بعد رفت و قرآن را باز کرد و مدت ها فکر کرد و آمد و اظهار عجز کرد. گفت من اول سوره مائده را دیدم که خداوند امر کرده به وفای به عقد و عهد و هر نهی کرده از نقض، این یک. بعد یه قانون کلی را ارائه کرد که بهائم و حیوانات حلال گوشت بر شما حلال است، حیوانات معین، این دو. بعد از این قانون کلی استثناء کرد الا ما یتلا علیکم، این سه. از این استثنای دیگری استثنای بعد از این استثنا ذکر کرد، غیر محل سیده و انتم حروب، این چهار. بعد حاکمیت مطلق را در قانون گذاری به خدا داد که فرمود ان الله یحکم ما یرید، پنج. بعد پنج اصل کلی را در کوتاه‌ترین جمله گنجوندن با رعایت همه نکات ادبی، این مقدور ماها نیست. لذا نه تنها مثل قرآن یا نه تنها سوره‌ای مثل قرآن نتوانستن بیارن، وقتی به این ظرائف ادبی آیه های خاصن برخورد میکنن اظهار عجز میکنن. مطلع بعدی آن است که وقتی فرمود ان الله یحکم ما یرید، این حدوثاً و بقاءاً حس را اثبات میکند، یعنی حاکمیت مال خداست، دیگری حق حکم ندارد. یه وقت است که دیگری حق حکم ندارد ولی جلوی حکم را میگیرد، مبتکر نیست و حاکم نیست ولی جلوی نفوذ حکم را میگیرد. ولی ذات اقدس اله فرمود دیگری نه تنها حق حکم ندارد بلکه حق جلوگیری از نفوذ حکم الهی را هم ندارد، برای اینکه ان الله یحکم ما یرید از یک طرف، لا معقب لحکمه از طرف دیگر، کسی حکم خدا را تعقیب نمی کند بلکه حکم خدا مسیطر و غالب است و القاهر فوق عباده. پس ان الله یحکم ما یرید برای اثبات وصف ثبوتی است، لا معقب لحکمه برای وصف سلبی که ذات اقدس اله حکمش نافذ است. اینها مطالبی بود مربوط به آیه اول. اما آیه دوم همین سوره مبارکه مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، شما شعیره یعنی علامت الهی را حلال نشمارید. علامت ها دو قسم است، یه سلسله علائم تکوینی است که از اونها به عنوان آیات آفاقی و آیات انفسی یاد می شود که اونها در علوم عقلی و مسائل عقلی مطرح است. یک قسم جزء علامت های اعتباری است که در فقه و اخلاق و امثال زاد بخشی از اخلاق مطرح است که اینها علامت های الهی هست، احکام الهی، شعائر الهی است. فرمود شعائر الهی را شما حلال نکنید، یعنی راهشو باز نکنید که هر کی بتواند وارد اون منطقه بشود و چیزی بر او بیفزاید یا چیزی از او بکاهد یا جلوی نفوذ او را بگیرد و مانند اون. این را حلال نکنید که کسی بتواند حلول کند، راه پیدا کند. شعائر الهی محترم است، یعنی دیگران محرومند، نباید در اون منطقه وارد بشوند. این یه اصل کلی است. اونگاه نمونه هایی هم از اصل کلی ذکر فرمود، مثلا درباره شترهای قربانی فرمود بل بدنه جعلناها لکم من شعائر الله. سوره مبارکه حج آیه 36 این است، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. چه این که در همون سوره مبارک در بخشای دیگر فرمود اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. هم صفا و مروه از شعائر الهی است، یعنی جزء احکامی است که خدا مقرر کرده است، و هم شطوری که باید نهر بشود جزء احکامی است که خدا مقرر کرده است. فرمود اینها رو شما سبک نشمارید. خب اینها اختصاصی هم مسئله حج ندارد. غرض آن است که اصل کلی را در سوره مبارکه مائده بیان فرمود، فروعات و مصادیق را در موارد دیگر ذکر کرد و اینها هم منحصر نیست به جریان حج. پس ان الصفا والمروه من شعائر الله یا والبدنه جعلناها لکم من شعائر الله، اینها نمونه است که شعائر الهی رو شما حلال نکنید که هر کسی بتواند نفوذ پیدا کند. بعد از ذکر عام خاص را ذکر فرمود، یعنی بعد از اینکه فرمود شعائر الهی را شما حلال نشمرید، اونگاه وارد مصادیق خاص شدن. فبودن بلا شهر الحرام، ماهی را که خدا حرام کرده است شما حلال نشمرید. در اون جریان اوهلت لکم بهیمت الانام که حکم فقهی بود، این برای یک سنت شکنی بود. در جاهلیت مسئله بهیره، صائبه، وسیله، هام، اینها رو که بعداً به خواست خدا میخوانیم در جاهلیت تحریم میکردن. قرآن کریم آمده سنت شکنی کرده، فرمود اینها دلیلی بر حرمت اونها نیست. مسئله بهیره، صائبه و وسیله و هام، اینا جز مجعولات شرعی نیست. اهل لکم بهیمت الانعام، این ناظر به اون سنت شکنیست. در جریان ولا شهر الحرام هم ناظر به سنت شکنیست. اصل احترام ماه حرام یعنی رجب و ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم، این در جاهلیت بود، منتها قانون در اختیار زورمداران بود. اینا قائل بودند که این چهار ماه محترم است، نباید قتل و غارت کرد، جنگ کرد، یعنی رجب و ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم، ولی به میل خود این قانون را تحریف می‌کردند، تفسیر می‌کردند. همون طوری که گروهی از اهل کتاب تورات و انجیل را به میل خود تفسیر می‌کردند و اجرا می‌کردند، در جاهلیت هم زورمدارها اون قانون رائج و مقبول را هم به میل خود تفسیر و تطبیق می‌کردند. اینا می‌گفتند که چهار ماه در سال جنگ و قتال حرام است، اما این چهار ماه حتما رجب و ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم است. بعضی از سالها که مطابق میلشون بود همین چهار ماه را حرام می دانستن. بعضی از سالها که می دانستن اگر جنگ را شروع بکنن برندن، این چهار ماه را حلال می کردن، یه چهار ماه دیگر را حرام می کردن. که ذات اقدس اله در سوره مبارکه توبه فرمود این کار را نکنید. در سوره توبه آیه 36 این چنین است، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض. این نظام که آفریده شده است، این ماه وقتی بخواد به دور قمر بگردد و این 12 ماه خواهد بود، بیش از 12 ماه هم نیست. لشمسی ان بغیلها ان تو ذکر قمر بر لیل سابق النهار، اون طوری که خلق شد همین 12 ماه خلق شد. حالا البته یک از مصادیق این 12 ماه 12 معصوم علیه السلام است، اونها دیگه تطبیق معنوی است. فرمود این عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. بعد فرمود منها اربعه الحرم، 4 تا از اینها حرام است که رجب است و ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم. فخر رازی در تفسیرش میگوید در بین این ماهای 4 رجب از همه افضل است. البته پیش ما رجب یک خصوصیتی دارد که شهر الولایه است، گرچه از در بعضی از تعبیرات شهر الله هم هست نظیر ماه رمضان، ولی برای ذی‌حجه خصوصیتی است که مسئله حج در او هست، چون که شوال و ذی‌قعده و ذی‌حج اشهر حج. این که فرمود منها اربعه الحرم، 4 تای از اینها حرام است، یعنی این 4 تا مشخص است. ذالک دین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم و قاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافتا. لکن در همین سوره، در همون سوره توبه آیه 37 بود انما النسیء زیادتون فی الکفر یذل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما لیواطئوا عدة ما حرم الله. اینا این 4 ماه را به میل خود تطبیق میکنن، یه وقتی میرن اگر حمله بکنن پیروز میشوند، این 4 ماه که حرام است اینا را حلال میدانن. یه وقتی میبینن اگر جنگ را شروع بکنن شکست میخورن، اون 4 ماهی که جنگ حلال است اونا را حرام میدانن. بعد این چه کاریست میکنید شما که یحلونه عاما و یحرمونه عاما؟ بعضی از سالها همین حلال را حرام میدانید، بعضی از سالها همین حرام را حلال میدانید. این چنین نیست. با شهر حرام شما بازی نکنید. این اندالله همین است، این 4 ماه جنگ حرام است. البته یه صورت استثنایی دارد که اون را هم باز قرآن کریم مشخص کرد، فرمود بل حرمات و قصاص. حالا اگر بخواید جنگ ابتدایی کنید یا با توافق طرفین جنگ کنید، این حلال نیست. ولی یه بیگانه در این 4 ماه تهاجم کرده، شما بخواد دفاع کنی، البته دفاع جایز است. او که حرمت این ماه های حرام را نقض کرده است، برای شما نقض حرمت هم رواست. اون را در سوره بارکه بقره مشخص کرد که قبلا بحثش گذشت. در سوره بقره آیه 194 این است: از شهر الحرام و به شهر الحرام، یعنی جنگ در ماه حرام حرام است، کسی حق ندارد در یکی از ماه حرام بجنگد، ولی اگر دیگری حمله کرد و حرمت شهر حرام را رعایت نکرده است، شما هم می توانید رعایت نکنید. چرا؟ برای اینکه ول حرمات و قصاص. حالا اگر کسی در حرم تهاجم کرد، شما می توانید در حرم دفاع کنید. در شهر حرام تهاجم کرد، می توانید دفاع کنید. ول حرمات و قصاص. لذا فرمود فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم. پس این که فرمود اش لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، این استثناء دارد و اون استثناء این است که اگر کسی در یکی از ماهای حرام بر شما تهاجم کرده است، دفاع در اینجا جایز است. شما می توانید قصاص کنید، حرمت شهر حرام رو که او نگه نداشت شما هم نگه ندارید. اما این که فرمود بل حرمات و قصاص یا فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، که این یه تخصیص به تقییدی است نسبت به اون عام مطلق، خود همین این مخصص و مقید هم تخصیص به تقیید پذیر است. این که فرمود من اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، هر کسی نسبت به شما ظلم کرده است می توانید شما معادل اون پاسخ بدهید، این درباره قصاص نفس هست، درباره قصاص اطرف هست به مانند آن. حالا یک کسی غضب کرد، شما میتوانید غضب بکنید؟ کسی فحش گفت، میتوانید فحش بکنید بدید؟ نه. اونجا که قذف کرد و مانند، اون یک کیفر خاصی دارد که او باید به اون کیفر خاص محکوم بشود. پس این چه نیست که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، این در ضرب هست، در شتم نیست، در تهمت نیست. حالا اگه کسی شما را متهم کرد، شما می توانید از باب من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدا علیکم او را متهم کنید، این نیست. از همین خاص هم بالاخره یه قیدی خارج شده است، از خاص هم تخصیص خورده. به هر تقدیر شهر حرام حکم اولیش آن است که قتال در او حرام است، و حکم ثانویش آن است که البته اگر کسی در شهر حرام حمله کرده است، شما هم میتوانید حمله کنید. مسئله شعائر بودن صفا و مروه در سوره بقره آیه 158 بود که قبلا گذشت، ان الصفا والمروه من شعائر الله. قبلا سعی می‌کردند که از صفا و مروه حرمتی به عمل نیاد، ولی قرآن فرمود که نه، این جزء شعائر الهی است. اگه کسی حج کرد یا عمره و معتمر شد، لا جناح علیه ان یطوف بهم. البته دین ابراهیمی چنین است، اصولا اینها از ابراهیم خلیل سلام الله علیه هست. حرمت کعبه و حرمت اشهر حرام اینها در از دین ابراهیمی بود، لذا در جاهلیت هم این اشهر حرم رو محترم می شمردن، منتها قانون به دست زورمدار بود. در صدر اسلام هم این چنین بود، در همون عهدنامه وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه، این جزء واسطت العقد است، این در تمام اون نامه این همچنان می درخشد. فرمود مالک ان هذا الدين كان اسيرا في عيد العشرا يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. خب حکومت حکومت اسلامی بود به حسب ظاهر، نماز جماعت پنج وقت هم می خوندن، حجشون هم بود، زکاتشون هم بود، خمسشون بود، اما یه حج اسیر بود، یه زکات اسیر بود. خیلی این حرف بلند است. همون مالک ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. منظور از این اسارت این چنین نبود که در دست امویان اسیر بودن، چون امویان قبل از هست امیر سلام الله علیه حکومتی نداشتن به اون صورت، منتها معاملین بودن، دستیاران بودن، در جز طیول عثمان بودن و مانند آن. بعدها امویان به صورت رسمی خلافت را به سلطنت تبدیل کردند و علنا خلاف می کردن، وگرنه به حسب ظاهر در عصرهای اولی و دومی و سومی دین به حسب ظاهر عمل می شد. اما نماز پنج وقت بود، در مسجد پیغمبر بود، به جماعت بود، و نماز اسیر، زکات اسیر، حج اسیر. فرمود این دین اسیر بود و من این دین را آزاد کردم. و با انقلاب علوی سلام الله علیه سخن از آزادی دین بود که هر کسی به میل خود دین را تفسیر نکند، به میل خود دین را تغییر ندهد، به میل خود دین را تقدیم و تأخیر نکند. این از اون واسطه العقدهای اون نامه مبارک است. بر تقدیر همیشه بود، منتها اصل این احکام مشترک از جزء مشترکات انبیای ابراهیمی علیه السلام بود، منتها گاهی در اسارت بود، گاهی آزاد بود. حالا فرمود من دین را آزاد کردم. نه، همونطوری که قصاص در جان هست، قصاص در مال است، در حرمات الهی هم قصاص است، در شهر الله قصاص است. مثلا فلا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوهم فیه، قتال در مسجد الحرام حرام است دیگر، کسی حق ندارد مسلحانه وارد بشود. حالا اگه کسی مظلوم شد و مورد تهاجم قرار گرفت، ولی حرمات و قصاص. به هر تقدیر در سوره مبارکه بقره آیه 217 هم فرمود، آیه 217 سوره بقره، یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، قل قتال فی، قل قتال فیه کبیر و سد علی من سبیل الله و کفر بهی و المسجد الحرام و اخراج اهله من هو اکبر عند الله و الفتنه اکبر من القتل. بر تقدیر این شهر حرام جزء شاعر الهی است که نباید ای رو حلال کرد و به میل خود عمل کرد. هر وقتی که صلاح دونستن جنگ بکنن، هر وقت ندانستن جنگ نکنن. این چنین نیست. خب این که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، این ذکر خاص بعد از عام است، نظیر ملائکت و جبریل و میکال که اهمیت مسئله ایجاب میکرد. ولل هدیه، فهمو چیزی که به نام خدا شد شما ای رو محترم بشمارید. کاری به این گوسفند نداشته باشید، یا کاری به این شتر یا گاو نداشته باشید که حاجی این رو سوق میدهد برای هدیان بالغ الکعبه. این هدی را که میخواد به کعبه رساند یا به منا برساند کار به اون نداشته باشید. آزار نکنید ای را، ای رو نهر نکنید، ای رو ذبح نکنید. ولل قلائد، در بحثی دیروز اشاره شد که قلائد همون قلاده هاست که بر گردن این شتر یا گاو و گوسفند می آویزانند که علامت باشد که این قربانی است. بعضی خواستن بگوین که منظور از این قلائد ذوات القلائد است، یعنی خود اون هدیه ها را و اون حیواناتی که برای قربانی اهدا می شوند کارو نداشته باشید. ولی دلیلی ندارد که ما بگوییم قلائد همون ذوات القلائد است. نه، بلکه چیزی که قلاده است و به حکم خدا برگردن یک گاوی یا گوسفندی یا شتری آویخته شده است، این جز شعیرت الله است، جز شعائر الله است. مگر این رو دین نگفته؟ خب همون خدایی که اصل حج رو واجب کرده این چه این دستور داد که شما این رو علامت بگذاری، این علامت را سبک نشمرید، با این علامت بازی نکنید. حکم خدا را چه قلیل و چه کسی، هیچی رو کوچک نشمرید. ولل قلائد، در روایات به ما فرمودن که شما معصیت صغیره را مرتکب نشوید، برای اینکه معصیت صغیره از یک نظر معصیت کبیره است. شما نگاه نکنید که چه کردید، نگاه بکنید که حرف کی را زیر پا گذاشتید. روی اون دید همه معصیت ها کبیره. بالاخره خدایی که فرمود قتل نفس حرام است، همون خدا فرمود همزه و لمزه حرام است دیگه. یه وقت از شما خود عمل را میسنجید، بله اعمال بعضی ها صغیرن، بعضی اصغر، بعضی ها کبیرن، بعضی ها اکبر. یه وقتی مغنن را میسنجید که در برابر خدا انسان دارد نافرمانی میکند، بعد این هر معصیتی می شود کبیره. این گونه از آیات همون اصل را تأیید می کند. خب وقتی انسان مجاز نیست که نسبت به این قلاده بی حرمتی بکند، خب نسبت به احکام قوی تر به طریق اولا، چیزی که به دستور خداست، خب چرا آدم بی حرمتی بکند؟ با قلائد بله دیگر، با او بازی میکند، گاهی میذارد، گاهی میگیرد، گاندی میندازد دور، بی حرمتی اوست دیگه. برخی ها خواستن بگوین که این قلائد همون ذوات القلائد منظور است. خب در حالی که خود حد را فرمود دیگه لازم نبود ذوات القلائد را بفرماید، که ذوات القلائد همون حدی است دیگه. بعضی ها که ظاهرن حق با اونهاست خواستن بگوین به این که این قلائد خود قلائد منظور است، مثل این که برای حفظ حجاب و عفت زن فرمود ولا یبدین زینتهن. خب وقتی زن مجاز نیست زینت خود را اظهار کند، مواضع زینت را به طریق اولا. اگر کسی نتواند قلاده را بی حرمتی کند، مواضع قلاده را که خود حیواناتن به طریق اولا. اگر ما دلیل عقلی یا نقلی داشته باشیم به این که این کلمه به ظاهر نمی شود عقص کرد، میگه مضافی مقدر است. اما نه دلیل عقلی داریم نه دلیل نقلی داریم که منظور از این زوات القلائد است. وقتی چنین چیزی نیست، خب خود ظاهر حجت است دیگر. اگر روایت معتبری بود که منظور زوات القلائد است، میگه مضاف محذوف است. اگه برهان عقلی در کار بود مثل جا عرب بک، میگه مضاف محذوف است. اما وقتی این دلیل عقلی در کار است، این دلیل نقلی هست، حصر رو تفهیم میکند، خب خود ظاهر حجت است دیگر. قلاده را به دستور خدا نعم میآویزنند و این قلاده را شما بی حرمتی نکنید. علامتی است به دستور الهی دیگر. یه وقت هست کسی علامت میذارد که این رو میخواد در فلان میدان بفروشد، این دیگه حرمتی ندارد. اما اگر چون چه خود تعلیق این قلاده بر گردن گاهی به منزله تلبیه است، کما در حج قران. در حج قران اگر چون چه لباس احرام رو پوشی، صوبه احرام رو پوشی و نیت کرد و این قلاده را هم به گردن اون حد آویخت، گفتن این منزله تلبیه است، خب یه همچه حکم فقهی برو بار است. اگر چون چه کسی هم حق تغییر ندارد، به دستور شرع این قلاده بر گردن اون حد آویخته شد، این حکم الهی است دیگر. مطلب دیگر این است که حد و هدیه نظیر تمر و تمره، یکی جنس است یکی مفرد و مانندون. هدیه حساب دیگری دارد، ولی هدیه مفرد است در قبال هدیه، نظیر تمر و تمره. خب هیچ کدام از اینها رو شما حلال نشمارید که دیگران که دست دیگران باز باشه. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، اونا که قصد کعبه دارن، بعضیا آمیل بیت یعنی نون را انداختن به نحو اضافه قرائت کردن، چون آمین اسم فاعل است و جمع است و اگر اضافه بشود نون ساقط میشود. بعضی ها آمل بیت الحرام قرائت کردن که نون به اضافه افتاده، ولی قرائت معروف همین است، ولا آمین البیت الحرام، ولا آمین البیت الحرام. خب اونها که آمین بیت حرامن کار بنها داشته باشید، سد معبر نکنید، تضییق نکنید، در گذرنامه بر اینها فشار نیارید، این یک دستور زنده روز است به مسئولین داخل و خارج، یعنی کسانی که عازم مکه‌اند، تسهیلات فراهم بکنید، مشکلاتی برای اینها ایجاد نکنید، چه در گذرنامه هاشون چه در مراحل قبلی و بعدیشون. اینا قدر متیقنش این است، گرچه مسئله حج در او مأخوذ نیست و بعضی خواستن بگوین اگه کسی خواست نه به قصد حج، در غیر اشهر حج خواست برود زیارتی مثلا عمره کرده باشد، حالا عمره هم نه، از میقات هم نمی گذرد، مادون میقات است، کاری مکه دارد، تبود مزاحم این نباشید، بخواد به قصد تجارت میرود، تبود کاری اینها نداشته باشید. اگر کسی خواست به کعبه کنار کعبه بیاید، مزاحم او نباشید، ولو مشرک باشد. بعدها حکم نازل شده است که مشرکون نبل مشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وگرنه این خانه از اون جهت که حرمت جهانی دارد، اگر کسی خواست نه به قصد تجارت زیارت بلکه به قصد تجارت وارد این سرزمین بشد، مزاحم او نباشید. ولا آمین البیت الحرام که یبتغون فضلا من الله مال تجارت و رضوانا مال حج و عمره. و بعدها دستور داده شد که انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد از اینکه حکم آمده که هیچ کس نمیتواند وارد مرز حرم بشود مگر با احرام، اونگاه و از غیر مسلمانم که احرام متمشی نیست چون عبادت است، لذا غیر مسلمان حق ورود سرزمین حرم محدود حرم را ندارد در طول سال، نه اختصاصی به سزه مکه. لذا سعودی برای خود دو تا پایتخت دارد، یه پایتخت دینی و اسلامی همین حرمین است، یکم پایتخت سیاسی دارد که ریاض است، برای اینکه غیر مسلمان که نمیتواند وارد مکه بشود، که در تمام مدت سال در هر روزی از روزهای سال، چه در اشهر حج چه در غیر اشهر شد، اگه کسی خواست مکه برود برای تجارت یا دوستی دارد یا برای درمان میخواد برود، این در تمام روی زمین تنها مکه است این خصوصیت را دارد که تا آدم احرام نبست از میقات و عمره انجام نداد حق ورود در مکه را ندارد، یعنی با بدون احرام حق ورود مکه را ندارد. حالا احرام میبندد، حالا با احرام کارش انجام میداد یا بعد کارش انجام میداد، این تنها مال سرزمین مکه است. از اون به بعد غیر مسلمان حق ورود ندارد. علم تابلو در مرز حرم هست که ورود غیر مسلمان ممنوع است. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من الله من ربهم و رضوانا، اینا که برای منافع حسنات دنیا یا حسنات آخرت میروند مزاحم اینها نباشید. حالا درباره مشرکین جمله بعد هست، مسلمینشون میان، غیر مسلمان اگه بیاد به عنوان اینکه مسلمان هست خودشو معرفی میکنند، وگرنه یا اونها خلاف شرع میکنند، وگرنه ورود غیر مسلمان ممنوع است. بله خب، یه همون است که انهازدین کان اسیرن فی عیدل اشرار، او تو جنگ خلیج فارس خیلی کار کرده، قرض این است که الان هم حرمین واقعا اسیر است در دست یه دی، بله خب نه، وقتی خود است امیر آمد دیگه لازال نبود. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا و اذا حللتم فاصطادوا، فرمود غیر محل صیده و انتم حرم، در حال احرام صید بر شما حرام است، هم صید کردن هم اکل مسید و مانند آن. وقتی از احرام به در آمدید یا از حرم خارج شدید صید برای شما حلال است. این که فرمود و ازا حلالتون فستادو، این امر چون عقیب حضر است بیش از اباحه را تفهیم نمی کند، یعنی قبل از احلال وقتی محرم بودید یا در حرم بودید صید حرام است، حالا که از احرام به در آمدید یا از حرم خارج شدید صید حرام نیست، نه حلال واجب است. این امر فستادو امر عقیب حضر است که مفید اباحه است نه وجوب، نظیر اون چه در سوره مبارکه جمعه آمده است. در سوره جمعه فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. این ذروا البیع اختصاصی به بیع ندارد، یعنی هر کاری که مانع و مزاحم نماز جمعه است این کار حرام است، رها کنید. بعد فرمود فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، این امر فانتشروا عقیب اون حضر است، این چه نیست که علی کسی نماز جمعهش تموم شد حتما باید به سراغ کار و کسب برود، نه، بعض نماز جمعه ممکنه در هم مصلا بشیند عبادت کند. پس امری که در عقیب حضر است بیش از اباحه پیامی ندارد. اول فرمود اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فذروا البیع پس اول ذکر را فذروا البیع، این بیع هم به عنوان مهمترین وسیله شاغل ذکر شده است، وگرنه منظور این است که دست از هر کاری بکشید، خب هر کاری میشه حرام. وقتی که نماز جمعه برگزار شد، هر کاری که حرام بود یعنی بیع و امثال ذلك حالا میشه حلال. پس اون فعضا قضیت سرات فنتشرو، این امر فنتشرو چون عقیب اون حضرت مفید اباحست نمفید وجود. بعد فرمود ولا یجدمنکم، مثل این که موقع اذان است دیگه. والحمدلله رب العالمین.